بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب اجاره، جلسه هشتم، صفحه 118، از زمان فی باب الاجاره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث در مورد زمان در باب اجاره است. کلا باب زمانات یه قواعدی در شریعت ما داره که مناسب یه جایی مورد بررسی تفصیلی قرار بگیره. عمده جاش هم در بحث قواعد فقهی است. این رو سر جای خودش عرض شده که قواعد فقهی ما چون یک علم تازه شکل گرفته و نوپیدایی است که هنوز یک قرن از شکل گیریش نمیگذره، به عنوان یک علم مستقل از علم فقه هنوز به لحاظ دستبندی او هویت خودش رو پیدا نکرده، ان شاءالله کم کم شروع میکنن به قواعد فقهی رو تقسیم بندی کردن. غالبا از همون یک کنار شروع میکنن، از قواعد عبادیات تا میرسن به قواعد معاملات. ولی به نظر میرسه اگر قواعد رو دستبندی کنن، مثلا قواعد زمان رو یک جا مستقل بحث کنن، قواعد نماز رو یک جا مستقل بحث کنن، در هر صورت به یک دستبندی که بشه بهره و استفاده بیشتری از بحث قواعد فقهی بود. قواعدی که در بحث زمان استفاده میشه چند تا قاعده است که خلاصه اینا رو اشاره میکنم که در ضمن بحث امروز هم از اکثرش استفاده میشه. معروف ترین قواعد چند تاست. یکی از قواعد باب زمان قاعده یده که قاعده ید، حالا اینها رو من به ادله فقهیش کار ندارم دیگه، فقط رد میشیم دیگه. عمده اینها هم اقلائیت که اگر کسی تصرف در مال غیر پیدا بکنه، این تصرف موجب زمانه تا اینکه شما اون مال رو پس بدید. علل یده ما اخذت حتی تعدیه، بر عهده ید است، یعنی هر چیزی بر ذمه میره تا زمانی که شما اونو پس بدید. اگر در این وسط مال از بین بشه، منجر تحمل از بین بره، این منجر به تحویل به زمان میشه. چه شما عرض کنم خدمت شما، این اگر عین شو، اگر قیمی باشه قیمتش به ذمه میره، اگر مثلی باشه مثلش رو باید شما ادا بکنی. این نسبت به قاعده علالیت که بس به ید داره. یه قاعده دیگه داریم، قاعده اتلاف. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر شما مال دیگری رو اتلاف بکنی ضامن اون هستی. رابطه به این دوتا هم عام و خاص من وجه، ممکنه شما از بیرون شیشه ماشین کسی رو بشکنی، اتلاف هست ولی ضمان نیست. ماشین دیگری رو برمی‌داری میبری، تصادف میکنی، هم اتلاف کردی هم ید داری. پس یکیش یده، مثال اول اشتباه شد. اگه سنگ بزنی اتلاف هست، ید نیست، علل ید نیست، یعنی قاعده علل ید نیست. قاعده ید رو اگه موقعی به کار میبرم اشتباه لسانی، قاعده ید اماره بر ملکیت، میگن سلطه و ید بر مال اماره ملکیتی. این قاعده که ما عرض میکنیم علل یده، علل ید ما اخذت حتی تعدیه. اگه شما شیشه ماشین کسی رو بشکنی، اینجا قاعده اتلاف داری ولی تسلط بر ماشینش پیدا نکردی، از دور زدی. همین ماشین رو ورداری عدوانن باش بری سر کوچه تصادف کنی، هم اتلاف کردی هم علل ید داری. اگرم ماشین رو شما ورداشتی بدون اجازه، برده تو خونه گذاشتی، دزد اومد ماشین رو برد، شما اتلاف نکردی ولی چون در ید شما بوده علل ید داری. پس این دو تا قاعده، قواعد خیلی مشهور زمانن. یه قاعده هم داریم، قاعده غروره. اگر شما دیگری رو بفریبی، این فریفتن باعث یک ضربه مالی به او بخوره، خب بنابراین رجوع میکنن به او کسی که فریفته و مال رو از این میگیرن. در روایتی داریم که دو نفر آمدن شهادت دادن که این زن شوهر نداره، یه بنده خدا آمد باهاش ازدواج کرد و بعد هم معلوم شد که شوهرش برگشت. حضرت فرمودن این مرده میره مهری که به این زن داده از اون دو تا شاهد میگیره، به ما یزمنان لحل مهر به ما غراه، چون این دو تا این مرد رو فریفته بودن ضامن مهرشن. یکم قاعده غروره، الغرور یرجع الی من غره. یکی دیگه از قواعد باب زمان که ممکنه شما هیچ کدوم از این نه قاعده غرور باشه، نه قاعده اتلاف باشه، نه قاعده علالیت باشه. یه نکته کلی هم در مورد این قواعد بگم که این قواعد هم به لحاظ عقلایی ممکنه تخصیص خورده باشه، هم به لحاظ شرعی. اگر شما مالی رو در اختیار کسی امانت گذاشتی یا بالاخره ید مالکانی بر مال پیدا کرد، اگر یدش ید امانی باشه، ید احسان باشه، ما علل محسنین من سبیل، ید مستعجر، ید کسی که آریه داره، اینها یدشون ید چیه؟ ید امانیه. در ید امانی ما علل محسنین من سبیل دیگه. شما حتی اگه شما مال غیر رو داره تلف میشه، خب ورداشتی برای که تلف نشه، خب مال غیر رو شما ورداشتی، ولی اینجا اگر مال تلف بشه به خاطر که شما افراط و تفریط نکردی و یدت ید احسان بوده، در این صورت شما ضامن نیستی. ولی همینجا اگر افراط و تفریط بکنی، خب علی القاعده میشوی ضمان، ضامن میشی. بعضی از فروع پیچیده ای هم هست که اونها ادله خیلی خاصی داره. مثلا یه بحث مهمی که در فقه داریم بحث ضمان حره کسوبه. اگر شما یک دونه راننده ای که خب این بنده خدا داره مسافر کشی میکنه، ایره دو روز ببری زندانیش بکنی، ضامن این دو روز کارش هستی یا نیستی؟ خب اولا که چون حر ملک نیست، ید برش پیدا نمیشه، اتلاف هم صد نمیکنه، چون چیزی به وجود نیومده که شما اتلاف کنی، فریب هم نیست. چگلی این زمان رو درست بکنی. بعضیا که لازرر رو مثل آیسد اعم از نفی حکم و اثبات حکم درست میکنن، میگن لازرر یعنی نفی تشریع و موضع گیری از ناحیه اشاره، نه فقط تشریع به معنای قانون گذاری، تشریع به معنای موضع گیری. یعنی شارع موضع گیری که منجر به ضرر افراد بشود ندارد، از ناحیه موضع گیری شارع ضرری متوجه افراد نمی شود. در این صورت اگر شما آمدید و یک حره کسوبی رو رفتید، حره کسوب رو زندانی کردید، خب عقلا شما رو ضامن میدونن دیگه. حالا اگر شارع بگه من این زمان رو نمیپذیرم، زمان عقلایی رو نمیپذیرم، قانون گذاری کرده که شما منجر به ضرر نسبت به این آقای حره کسوب شده. لذا اینها قواعد متعددی داره. حالا عرض کردم 4 تاشو خدمتتون عرض کردم، موارد جزئی هم به قواعد دیگه هم در باب زمان تمسک میشود. از زمان و فی باب الاجاره، مستأجر العین امین علیها. اگر شما یک مالی رو اجاره بکنی تا زمانی که تو اون عین نشستی، افراط و تفریط نکردی، امینی، ضامن نیستی. لا یزمن تلفها، اسبی سوار شدی از بین رفت، ماشینی سوار شدی دزد برد، او تعیبها، ماشین خراب شد، اسب افتاد پاش شکست، الا اذا تعدی او فرت. ماشین رو شما اجاره کردی که باهاش مسافرت بری، در جاده آسفالت بلند شدی، یک جاده کوهستانی خیلی بدی رو بلند شدی رفتی، یک جاده غیر آسفالت رفتی، پلوساش کج شده، رفتی اگزوزش پاره شده، رفتی بالا موتور یاتاقان زده، خب در این صورت شما ضامنی، چون در خلاف اون قاعدش استفاده کردی. یا این ماشین رو به شما میدن، میگن به صورت متوسط شما در روز باید 400 کیلومتر از ماشین استفاده کردی، بدون اینکه ماشین رو حتی فقط تو پمپ بنزین خاموش کردی 3000 کیلومتر ماشین رو یکسره راه بردی، خب ماشین روش فشار آمده. هر چیز یه قاعده استفاده ای داره دیگه. الان موتور برق ما رفته بودیم چند سال پیش برای یه جایی از موتور بنزینی برق می‌خریدیم، میگفتش که اینو شما 2 ساعت که استفاده می‌کنید بعد 2 ساعت خاموش بشه. خب قشنگ ما می‌دیدیم 2 ساعت که ماشین موتور استفاده میشه ازش، دیگه شروع میکنه به پت پت کردن، موتور داغ میکنه. حالا یک کسی موتور رو آمد امانت گرفت، برش گفتی گفت ولش کن، ما می‌خوام شب تا صبح اینجا برق داشته باشیم. موتور رو روشن کرد که من اینو بارها اونجایی که استفاده می‌کردیم می‌دیدم. ما خودمون که حواسمون بود یه جوری برنامه‌ریزی می‌کردیم، گفتیم آقا سر شب غذاتون رو حاضر کنید از قبلش، که این موتور 2 ساعت بیشتر نمیشه روشن بشه، بعد باید حداقل 1 ساعت خاموش بشه. 1 ساعت خاموش بشه دیگه شما وسط شام نمیشه. ولی بقیه که مثلا میگفتن آقا ولش کن هیچ چیز نمیشه، حالا یه موتور خب بعد میدید، خب میذاری موتور میسوزه دیگه، بعد شما نسبت به این ضامنی، چون باید در همون حدی که قاعده استفادهش از استفاده بکنی. حیوان رو اینقدر خسته میکنی یا اینقدر بار زیاد بروش بار میکنی که پاهاش میلرزه میفته پاش میشکنه. خب بنابراین هر حیوانی یه قاعده ای داره استفاده ازش کردنش، هر وسیله یه قاعده ای داره. شما مالی رو که اجاره میکنه باید در حدی که اجاره کردی از استفاده بکنی. افراط کردن، تفریط کردن، در استفاده از اموال همین جوریه. شما بلند شده رفتی یه کوپه قطار گرفته، همه رفیقا رو جمع می‌کنید، بچه‌ها سه تا کوپه اطراف بیایید با هم دیگه بشینید. یه آقایی که 26 سال 27 سال رئیس قطار بود، یه سفری ما با هم دیگه تو قطار می‌رفتیم، اون از این خاطرات زیاد نقل می‌کنه. میگه خب این رو که تختی رو که درست کردن، این نهایتش درست کردن برای 200 کیلو وزن، حالا یه نفر آدم نه دو نفر آدم بشینن. میگه خب میان اینجا میشینن 4 نفر 5 نفر 6 نفر. بعد وقتا میگه ما خودش میگفت تو سفر میدم دیگه کوپه 25 نفر آدمه. خب میادم میدم 6 نفر 7 نفر رفتن بالای اون تخت کنار هم نشستن. خب این جواب نمیده دیگه، کنده میشه میفته، حالا جز به پایینی هم آسیب میرسه و ضربه میبینن، علاوه بر این خب خسارت هم به ما میخوره. کسی رو که وسیله رو که انسان میخواد استفاده کنه در حد متعارفش استفاده میکنه، ولی هر وسیله کهنه این دیگه در حد متعارفش استفاده میکنید، شما این دیگه به مرور زمان از بین میره دیگه. خونه این دستگیرهای در یه قاعده ای داره دیگه، خونه 25 ساله 20 ساله دستگیرها داره کار میکنه. یه آقای یه خونه خیلی کهنه ما یه جای اجاره ازش کرده بودیم، خود آقای نه ولی خانم خیلی ایراد میگه، میگه آقا مثلا میگم این در اینجوری، میگم آقا این دری که شما میبینی 20 ساله این در آب خورده، ما کامل نمیداره باد کرده بودیم، میگه در باد کرده، میگم در به دو هفته که باد نمیکنه، این در 20 ساله عمرشه، در دستشویی ما از قضا اهل شستن بیرون دستشویی نیستیم، اهل وسواس نیستیم، قبلا هر کی بوده آب ریخته این اتفاق افتاده. این که انتظار داشته باشه که خونه 25 ساله یا مثلا اون گفته دیوار نم داده، میگم من از روز اولی که اومدم اینجا عرض کردم که این خونه سقفش نیاز به ایزوگام داره، میگه نه شما هر سری که آب میاد باید برید بالا راهو باز کنید. میگم خب باشه، ما که راهو رو باز کردیم، ولی بالاخره این آبی که الان اومده از اون پشت اومده، ایزوگام بعد ایزوگام کرده از پشت ایزوگام داره آب رد میشه. من دوبارم گفتم زام میخوام میگم که یه موقعی هست شما وسیله رو در همون حدی که متعارفه استفاده میکنید دیگه. مثلا سنگ لب باغچه است، میگه سنگ لب باغچه ما نشستن هم هست، افراد میان سنگ فقط برای خوشگلی نیستش که، سنگ 20 سال 30 سال کار کرده شل شده، خب یه مقدار سیمان میزی. یعنی میخوام میگم بعضی از خسارتایی که ممکنه به یک جایی بخوره اینها در استفاده از یک وسیله متعارفه، این مقدار استفاده معمول. حالا بعضی افراد هستن خودشون خیلی در استفاده خونشون و استفاده وسایلشون خیلی دیگه محتاطن، انتظاری که مردم همینجور محتاط داشته باشن، یه مبل داره 35 سال هنوز هیچ کدوم همیشه اینها روش دستمال انداخته و هیچ استفاده نشده و همینجور مثل نوعی نوع یه حالا با جریانش کار ندارم، یه از منزل یه آقایی رفته بودیم، حالا جریانات مفصل داره. یه چیزی که برام جالب بوده بود که یه دونه ضبط داشت که من مثلا ضبطای قدیمیه، واقعا در حد میگفتی ضبط همه امروز آورده، رادیو ضبط بود، همیشه روی یه دستمال بود، فقط می‌خواست روشن کنه، دستمال می‌ذاد کنار، آهسته یا دکمهشو می‌زد. خب خب بله، اینجوری شما از وسیله استفاده بکنی 50 سال می وسیله نو میمونه، ولی خب وسیله ضبط اینجوری نیست که متعارفه، تلویزیون اینا استفاده‌اش متعارفه دیگه، بعضی مدت هم کهنه میشه، لذا این استفاده های متعارف علل قاعده است. ما یه رفیقی داشتیم، من هیچ وقت ازش کتاب اجاره یعنی قرض نمیگرفتم، یه علتش بود که میگفتم این عادت داشت، همین الان هم کتابخونه بزرگی داره همینجوری کتاب میخونه، هیچ وقت کتاب رو کاملا باز نمیکرد، یا دستش میگرفت مثلا به اندازه مثلا کمتر از 90 درجه لای کتاب رو باز میکرد مطالعه میکرد، یا یه رحلایی داشت مثلا رحل کتاب رو میذاشت، میگفت کتاب باز بشه شیرازش خراب میشه. حالا یکی مثل من که مثلا کتاب درسیاش هم خیلیش ورق 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 میبره سر کلاس، روزی 5 6 تا کلاس کتاب نمیتونستم ببرم، یه موقع هم نه استفاده از کتاب متعارفه دیگه، کتابی که خیلی استفاده کنی بعد 4 5 سال کهنه میشه دیگه، کتاب باز میشه رو هم گذاشته میشه، صفحش باز میشه، جلدش از دست میفته کشیده میشه، یه مقدار از استفاده های متعارفه دیگه. وقتی استفاده متعارف کردی شی ممکنه کم کم یه مقداری فرق کنه. عرض کردم اشیا هر کدوم با هم دیگه، کسی که تعدی و تفرید نکنه عیب زدن به ایمان موجب اشکال نمیشود. مستعجر العین امین علیها لا یزمن تلفها او تعیبها الا اذا تعدا او فرت، تعدی و تفرید بکنه. و هاکذا الحال فی الاجیر اذا دفع له المستاجر الان لیعمل فیها، وقتی که شما اجیرم هستی میای باغ رو مثلا شخم بزنی، درخت رو میای شخم بزنی مثلا حرسش کنی. حالا بعضی از طرف یه اخلاقای دیز نیست، مثلا شما بهش میگی آقا این چیزی که هستی فقط همین شاخه‌هاشو حرس کن، شاخه‌های او بر رو کاری نداشته باش. میاد میره یه جایی باغچه بود، یه بنده خدایی توی باغچه یه درختی بود بهش میگفتن آره بود رحک، یه همسایه بود 10 بار هی میامد توی باغچه میگفتش که آقا این رو قطع کنم، میگفت نه آقا این آلو رو ما دوست داریم، از آلو ریز ترشا بود، میگفت استفاده میکنم به یه کار نداشته باشه. با اینکه 10 بار گفت 10 بار نحیشم کردن، باز از آخر یک بار بدون اجازه آمد گفت این چیه باغ رو گرفته خراب کرد چیز بی خودی، بی اجازه آمد گرفت از آخر هم همون درخت رو قطع کرد. خب حالا مثلا دعواش کنی یه جوری چیزی بهش نگی، من میخوام بگم این جوری شما اجیرش کردی و در همون محدوده‌ای که گفتن تعدی و تفرید نکنه است اتفاقی افتاد. شما آمدی اسب رو آمدی گفتی که مثلا شما بیا نعل بهش بکوبی، به صورت متعارف اسب زایی بود پاش گرفت و چکش زد نعل کوبیده میشه پای اسب شکست، به صورت متعارف داشت میگرفت این برش میزد یه موقع اسش گرفت مثلا یه دفعه قیچی زد پارچه خراب شد. اون مقداری که پیش میاد به صورت بدون تعدی و تفرید مال از بین رفت، این جنسی رو که دادی درست بکنه خراب شد. یا داشت عرض کنم خدمت شما ماشین رامش دو داشت درست میکرد، میخواست موتور ماشین رو باز کنه سرسیلند بندازه روش، حالا یه مقداری پیچ بود میخواست پیچ رو چیکار بکنه، پیچون پیچ رو پیچ در رفت اونجا بولید میگه آقا باید بگیم خلاویزکار بیاد مثلا درستش کنه. این مقدارهای متعارف اشکال نداره. و کذا الحال فی الاجیر اذا دفع له المستاجر این را لیعمل فیها، ولی به خاطری میشه که اون مال از بین میره یه خرابی پیش میاد. شما بهش نمیگه آقا کف زمین اینجا لوله خوابوندم، اون میاد لوله رو بکنه برای که اونجا درخت بگه، میخواد زمین رو بکنه درخت بکاره، سر بیلش میخوره اون لوله که شما برای آب توی زمین خوابوندی اون لوله رو پاره میکنه، بهش میگه آقا من دوباره میخوام ترمیم کنم بعد 200,000 تومان خرجش کنم. چرا قبلش بهش میگفتی اینجا لوله است یواش اینجا رو بیل بزن، خب میامد زد خب اینجا زامنه، ولی اگر نه اینجوری نبوده زامن نیست. حالا این نسبت به اینجا این باشه تا بحث طبیب رو بعد برسیم مستندشو میخونم. ولی مستعد و فیزاله اما عدم و زمان المستعجر للعین، چرا مستعجر زامن عین نیست؟ ولی القصور فی المختزی فلعن الزمان لو کان ثابتا، زمان اگر بخواد ثابت باشه فلیس له مدرک صفا قاعده علالیت، قاعده علالیت. حالا بعد ایشون اینجا دیگه چون نمیخوام وارد بحثا بشن قاعده من اطلف مال الغیر فهو له ضامنم هست، ولی هر دوتاشون تخصیص خورده به شرطی که شما عرض کنم خدمت شما یدت ید امانی نباشه، از این لحاظ فرقی نمیکنه. ایشون میفرماین که اگه قرار باشه مدرکی باشه مدرک علالیت، شما بر ید دیگری تسلط پیدا کردی، علالیت ما اخذت حتی تعدیه، همونجور که توضیح دادم این ید منوط به اینه که عرض کنم خدمت شما یدش ید امانی نباشه. علاوه بر این که اصلا خود مواردی که ید امانیه به این صورت مشمول سیره عقلا هم نمیشه، یعنی قاعده علالیت نص شرعی که نداره، بر اساس زمان عقلایی و قاعده عقلایی است که تسلط بر مال غیر موجب زمان است تا اینکه مال را به دیگری برگردونی. این شامل مواردی که شما مال رو اجاره دادی آریه دادی به صورت متعارف نمیشه، شامل یدهای عدوانی از ابتدا میشه. فان الزمان لو کان ثابتا فلیس له مدرک سوا قاعده علل ید را و هی لا تشمل مثل ید مستعجر یا ید عاریه را. چرا؟ لان مستند القاعده المذکوره نس که نداریم اطلاق داشته باشه همه موارد رو بگیریم. لیس الا سیره العقلائیه الممزاد به عدم رد، او سیره عقلائیه که چون در زمان شارع هم وجود داشته شارع رد نکرده، با اینکه در مرعا و مسئمش بوده رد نکرده ازش امضا رو کشف میکنیم. و هی لا تشمل مثل ید المستعجر، این شامل مانند ید مستعجر نمیشود. شما میگید نه خب ما شک داریم، ولا اقل من الشک فیختصر علی القدر المتیقن، اقتصار بر قدر متیقنش میشود. شما میگید نه آقا به لحاظ و غرای اطلاق داره، میگه خب تخصیص خورده. و مع التنزل و فرض تمامیت المقتضی یکفینا للحکم به عدم الزمان وجود المانع، روایات متعدد و آیات داریم، ما علی المحسنین من سبیل، روایت از حضرت امیر داریم، از حضرت رسول داریم که ید امانی رو نباید شما ضامن بدانید. و هو روایات الوارده فی عدم زمان الامین، آیه هم بود که دیگهشون وارد نشد، مثل صحیحه مسعد ابن زیاد از امام باقر علیه السلام، از امام صادق از امام باقر که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لیس لک ان تتهم من قد اتمنت، نباید کسی رو که ایمن دانستی اون رو متهم بکنی. اگر در مورد عرض کنم خدمت شما. خب پس بنابراین کاری که شما وقتی کسی رو مالی دستش دادی نباید اون رو متهم بکنی، باید بگی امین بوده، کار رو درست انجام داده. نمیتونی بگی افراط کردی و تفریطش کردی و بخوای مال رو از او بگیری و ضامنش بکنی. ولا تأتمن الخائن و قد جربته. از اون طرفم اگه یک کسی رو یه بار مال رو دستش دادی، در مالت خیانت کرد، تجربه دونستی، دیگه اون رو امین نکن، دیگه مال رو دست نده. یه مالی رو دستش یه بار مال ماشین تو اجاره دادی، یه روزی که از شاگردای ما بود، خیلی سال قبل قضیه مال سال شد مثلا 80 آمده بود، میگفتش که به یکی دیگه از طلبه‌ها، یکی از طلبه‌ای که سنش هم بالا بود، میگفت ماشین از من گرفته، گفته ماشین میفروشی؟ گفتم آره میفروشم. گفته میشه بدی برم یه دوری بزنم؟ گفتم خب برو یه دوری بزن. بعد ماشین گرفته بودی که بره تا سر کوچه یه دور بزنه، بلند شدم با این ماشینا رفته بودن نمیدونم ولگردی، رفته مثلا از فرض کنید که مثلا اگر حالا اینجا وسط شهر بود، مثلا کنار حرم ماشین میبنده خدا اجاره داده بود، رفته بود یه مسافت دورتر، چه مثلا 7 8 کیلومتر اونورتر اونجا تصادف کرده بود. بعد یه آقا میگفتش که خب از بیمه استفاده کن. میگفت از بیمه استفاده نمیکنم، شما باید ماشین بدی به من. میگفت گفتم درست میگی، تو ماشین رو بهش دادی، این مقدار حق داشته که دیت امانش به این مقدار بودی که با این ماشین 1 کیلومتر راه بره، ماشین خوبه. این ماشین نگرفته بودی که مسیر خیلی طولانی باهاش بره 4 کیلومتر 5 کیلومتر اونورتر بعد بخواد اونجا تصادف کنه. خب در خصوص اجاره هم یه سری روایاتی داریم. بل و روایات الوارده فی خصوص باب الاجاره صحیحه حلبی، سألت ابا عبدالله علیه السلام انا رجل انتکاری دابتن الا مکان معلوم. یه بند خدایی یه چارپایی داره، این رو کرایه میده تا یک مکان معلوم که بند خدا بره. فنفقت دابه، بعد این چارپا گم میشود. حضرت میفرماین انکان جاز شرط فهو زامن و انکان دخل وادیان لم یوثقها فهو زامن و ان وقعت فی بئر فهو زامن لانه لم یستوثق منها. قاعده کلی رو حضرت دارن ذکر میکنن. ناکنید میگن یعنی این جاز شرط، یعنی میخوام بگن از این مفهوم شرطش میخوام استفاده کنیم. میگه زمانش چجوریه؟ حضرت میفرماین اگر تعدی یا تفرید کرده، افراد کرده یا تفرید کرده، استفاده زائد کرده یا اینکه خارج، میگن امکان جاز شرط، تجاوز کرده از اون شرطی که کرده بوده. بعد گفته بودی که برو تا همون مکان معلوم، از اون مکان معلوم تجاوز کرد رفت تا جای بعد، که اینجا حضرت میفرمایم فهو زامن، تو بعد اینجا این ماشین رو اجاره کردی بری شمال و بیای، رفتی شمال یه دفعه به سر زد بری مشهد، رفتی تو راه مشهد تصادف کردی، زامن کلش هستی، چون تو حق استفاده داشتی، فقط تا شمال حق استفاده به مشهد هم نداشتی. مثل همین مثالی که خدمتتون عرض کردم، می‌خواستی بری تا سر کوچه یک ماشین رو نگاه بکنی، نه اینکه بلند شی بری دور کنی با ماشین. و ان کان دخل وادیا لم یوثقها، اگر وارد یه وادی شده با این حیوان که اونجا ایمن نیستش که گرگی چیزی بیاد این حیوان رو بخوره، خب نباید اونجا بری، فاقا زامن. و این وقعت از چارپا درست محافظت نکرده، کنار یه چاهی بوده، به جایی که آب بکشه به این حیوان بده، حیوان تشنه ول کرده، حیوان به خاطر بوی آب رفته کنار چاه، فاقا زامن، در این صورت زامنه. لانه لم یستوثق منها، چون طلب وثوق و ایمنی از این که از اونجا ضرری نرسه نکرده بوده. چرا؟ اگر قبلش انسان بگه که من نسبت به هیچ ضررش مثلا حتی با تفرید هم ضامن نیستم، او بحث دیگه، ولی به طور متعارف در جایی که انسان اطمینان نکرده و طلب اطمینان نداره از حفظ صحت حیوان، نباید حیوان رو اونجا ببره. اگه یه آبیه نمیتونه، نمیدونه رد میشه یا نمیشه، وسیله خودت حالا هر کار دلت میخواد بکن، ولی حق نداره با ماشین بری تو سیلی که احتمال داره عمقش زیاد بشه، ماشین رد نشه، بره اونجا ماشین واسه بسوزه، مشکلی براش ایجاد بشه، بعد خب ضامن نسبت به ماشینی که نذاشتن که شما از تو آب با ماشین رد شی. خب این نسبت به این فصل. و گفتیم اگر تعدی یا تفریط بکنه اینجا ضامن، خب به خاطر اطلاق قاعده است دیگه، فل قاعدت علی الیده و سیتین المتقدمتین، که شرط همش بود که تعدی و تفریط اشکال داره. خب نسبت ورزی اینه که گفتیم نسبت به زمان اجیر برای عینی که عملم میکنه اینجا هم ضامن نیست، بس با این بس هیچ فرقی نمیکنه. اما عدم زمان الاجیر للعین التي یعمل فیها فلما تقدم عرض کنم نفسه هو فی عدم زمان مستعجل، همین که در زمان مستعجل گفتیم در زمان عجیر هم به عینه می آید. یه بحث خاصی ما داریم که تو فقه ما خیلی هم مهمه، امروز هم ثمره داره، ولی لذا همینجوری همین اولی که کار رو انجام میدن این زمانات رو از خودشون بر می دارن. اونجا زمانات دکتره. اگر یک کسی طبیب بود و آمد یک معالجی رو انجام داد، معالجش منجر به خسارت شد، ضامنه، مگر اینکه براءت بگیره. همه امروز هم شما الان وقتی میرید توی دادگاه ها، همه اول میگم میرید دادگاه، میرید بیمارستان، همه اول از همراهش یا ولیش امضا میگیرن که اگر در هنگام عمل پزشکی اتفاقی افتاد اشکالی نداشته باشی، یعنی شما دیگه حق شکایت نداشته باشی. هرچند شما شکایت کنی اگر اثبات بشه افراط و تفریط کردن، این در صورتی که افراط و تفریط پیش نیاد، بالاخره هر عملی یه مقداری بالاخره چیز وسط داره، ولی اگر افراط کنه یا تفریط کنه، خب بعد در اینجا بله ممکنه عرض کنم خدمت شما که در صورت افراط و تفریط که قطعا ضامن این براءت هم که میگن ارزش نداره، دعوا سر اونجوریه که افراط و تفریط نکرده، عملیه دیگه. الان بعضی از عملا میگن 14 ساعت طول میکشه، شنیدم مثلا عمل پیوند کبد یا یه عملای خیلی سخت، مثلا دست رو پیوند میخوان بزنن، کار یه دکتر هم نیست، دکتر میخواد واسطه نشسته که عمل نمیکنه، سر پا آدم چند ساعت میتونه واسطه، 6 ساعت وامیسته، دکتر اون پیرمرد دیگه از پا در میاد، دکتر بعدی ممکن حتی بیاد معاملات رو یا مقدماتش رو انجام میده، بعضیشو که دیگه انجام میده. در هر صورت عملا سخته، این وسط ممکنه یه اتفاق کوچیکی بیفته، یکیش درست نمیشه. الان دستی که قطع شده، فکر میکنید توی یک دست قطع شده چند ده تا مثلا رگ و عصب رو اینها باید با هم دیگه پیوند بزنن. بعضی وقتا انجام عملا اصلا جای خیلی سخت و ریزیه. یه برنامه نشون میداد که مثلا عمل قلب برای بچه، میگفتش که ما اون محدوده‌ای که میخوایم کار بکنیم، یعنی پیوند قلب برای بچه انجام بدیم، به لحاظ محدوده کاری مثلا فضامون یک دهم فضاییه که مثلا برای یه انسان بالغ میخوایم انجام بدیم. تو اون فضای کوچیک خودمون یک از چیزایی که به عینه میبینیم همین قضیه دندون پزشکه. یه تجربه شخصی من نشون داده که ما دو تا رفیق دندون پزشک هم داریم، حالا انشالله این نوار رو گوش نکنن یک کدومشون ناراحت نشن. بعد این رفیقای دندون پزشک ما، خب یکیشون خیلی دستای بزرگ داره، بعد دندون پزشک میره همینجوریان، بعضیشون نه دستاشون یه مقدار کوچیک‌تره، اون که دستش بزرگه هی میگه دهانتو باز کن، هر چی دهانتو باز می‌کنی باز می‌بینی دستش سخته براش کار کردن. لذا خود این موثره. بعد از این خانومایی که پیش خانوم کار میکنن یا پیش آقا میرن برای دندون پزشکی، براشون راحت، میگن خانوما دستشون ظریفه، به یه مقداری دهنت باز میتونن کار بکنن، ولی آقایون سخت داره. لذا من میخوام بگم دکتر خصوصیاتش، خب ممکنه آسیب هم بزنه، بعضی وقتا نتونه درست کار رو انجام بده، یا مثلا نسبت به دندون کشیدن، خود دندون پزشکا میگن خانوما چون دندون کشیدن یه قدرتی میخواد، خانوما غالبا اون قدرت رو ندارن، ممکنه دندون یک جا نتونن دریارن، ریشه های دندون بمونه. در هر صورت اینا هم مشکلیه که بالاخره هر کاری مثل هزاران کار دیگه، تبابت هم ممکنه منجر به یه سری خسارت هایی بشه. فقط تفاوتش اینه که چون با جان انسان سر کار داره تبابت، حالا امروز جراحیه که دیگه آفاتش خیلی زیاده، قبلا دارو میدادن، شکست بندی میکردن. خونه یه رفیقی از یه اتباع کشور خارجی داشتیم خیلی سال پیش، شاید مثلا و پسر الان بزرگ شده، خودش طلبه چند ساله، رفتم یه بار منظرشون دیدم، یه پسرشون شاید مثلا زمان سالای مثلا هم 4 و 5م طلبگی بود، دیدم دست یه پسر کجه، من این چیزا رو براتون خوب تشخیص میدم، گفتم چرا دست بچه اینجوریه، گفت نه چیز نیست، گفتم چرا دستش چرا کج شده، گفت آقای از اون بالا افتاده، دستش شکسته بوده، دستش در رفته بوده، براش نمی رفتیم پیش شکسته بود، گفتم نه اینجوری نمیشه، دست کجی بزرگ بشه بچه مثلا 4 سال، گفت 3 سال، گفتم اگه بزرگ بشه دست به مشکل میخوره. دیگه من اصرار کردم، بلند شد رفت دکتر رو، بله معلوم شد، عکس گرفتن و گفت اصلا دست کجی، اصلا دیگه جوشم خورده کج، بعد دست دوباره بشکنیمش، دوباره بر اتاق عمل بشکنیم، دوباره راست جوشش بدیم. اینقدر وقت ما رو میبینه، هم پسر هم خودش دعا میکنه که اگه تو نبودی ما اینو نمیفهمیدیم، بزرگ میشد، حالا شاید تو بزرگی هم میشد ولی سخت‌تر بود. یعنی من میخوام بگم خب پیش میاد دیگه، شکسته بند بوده، قبلا شکسته بندیشو میکرده، خب درست تشخیص نمیداده، عکس که نبوده بفهمه دقیقاً کجاست، برعکس به جای که درست کنه از اون طرف دیگه هم دست ممکنه بشکنه، ممکنه آسیب بیشتری میزده، این احتمال هست. اذا باشرت طبیب من خلال عملیات جراحیه علاج المریض، جراحی خصوصیت نداره، دارو هم بده همین جوریه، و تضرر به ذالک، هر نحو ضرری که طبیب ایجاد بکنه، کان ضامنا، الا اذا اخذ البراءه مسبقا، مگر اینکه از قبلش براءت گرفته باشه، گفته باشه من ضامن نیستم، ولم یکن مقصرا فی اعمال اجتهاده، خطای عمدی نباشه، از باب سهلنگاری نباشه، وسط کار دکتر رفته سیگار بکشه، رفته سیگار کشیده برگشته، یادش رفته این پنسی که یا این چاقویی که یا این قیچی که گوشه شکم گذاشته دریاره، بعد از مدت ها بنده خدا شکم درد میگیره، پا میشه میره نگاه میکنه، میبینه او بابا اصلا گوشه شکمش یه چاقو هم جا مونده یا گوشه شکمش یه قیچی جا مونده، که اینا داستاناشو خیلی فراوان تا حالا شنیدید. حالا و اذا وصفت دوا دون ایو باشر العراج باشه، باز بعد بخونیم. و اما زمان و طبیب اندم و باشرت هیل العراج و تضرر المریض، خب این قاعده من اطلف داریم، من اطلف مال الغیره فهو لهو زامن. حالا این که مال غیر فقط با چون اقلایی است فقط شامل مال نمیشه، اطلاف جسم غیر هم زمان میاره، فرقی نمیکنه. پس یکیش اینه که آقای ایروانی این مال الغیر رو تو شماره اول نیاورده بودن، چون اینجا علالیت شامل نمیشه. چرا؟ چون دیگه مال غیر نیست، مال که ید شامل میشه. شما میتونی نسبت به مال غیر عبد هم با اینکه انسانه یا حیوان هم به خاطر اینکه ملکه ید شاملش میشه، ولی نسبت به انسان حر و انسان آزاد معمولی ید شامل نمیشه. شما اگه بچه دیگری رو دست بگیری و ازش ببری خونه، نمیگن که علالید ما اخذت حتی تعدیه، به خاطر که ید شامل اون نمیشود. اینجا علاوه بر قاعده من اطلف یه روایتی هم داریم، روایت بسیار معروفی موثقه سکونی از امام صادق علیه السلام از حضرت امیره که قال امیر المؤمنین علیه السلام من تطبب او تبیتره، کسی که تبابت کنه یا بیتاری کنه، بیتار به طبیب حیوانات میگفتن، کسی که تبابت کنه یا حیوانات رو، انسانی رو تبابت کنه یا حیوانی رو تبابت کنه، فلیأخذ البراء من ولیه، از ولی اون کسی که داره تبابت میکنه براءت بگیره، و الا فهو له ضامن، اگر براءت نگیره خسارتی وارد کنه ولو عمدی هم نباشه ضامنه. ایشون میفرماین که دلیل دیگه هم داریم، بل یمکن التمسک ایزن صحیحه حلبیه که ازش میخوان ادعای کلیت بکنن، از امام صادق علیه السلام میگه الرجلو یعطی الثوب لیسبقه، لباس رو میدی به یه بنده خدای رنگش کنه فیفسده. اگه مثال این خانوما زیاد پیش میاد، لباس رو به خانم میدی میگه بشوره، برمیداره میزه تو ماشین لباسشویی، حواسش پرت لباس رنگی رو با لباسای سفید میندازه، یا حواسش پرت مثل همیشه که عادت داشته لباس سفید میریزه یه استکان عرض کنم وایتکس هم روش میریزه، بعد برمیداره عبای شما رو بعد میده یا قبای شما رو بعد میده، میبینی یه رنگی شد دیگه، در میشود این رو پوشید. ما یه لباس همینجوری داشتیم، الان هم داریم، دو جور شده، یه لباس کرمی رنگی بوده، حالا یک رنگ زرد خیلی خاصی پیدا کرده. ما هر وقتی میبینن بعضیا تعجب میکنن، میگن اصلا لباس این رنگی نیست، من میگم این مثل همون گاو بنی اسرائیل، فاق اون لونه ها تصور ناظرینه، وقتی میگم همه میخندن، به همین شکل در آمده. بعضی از رنگش خیلی خوششون میاد چون خیلی منحصر به فرد، اصلا همچه رنگ بازار نیست، فقط کار وایتکس همچه رنگی درست کنه. بعضی هم نه خوششون نمیاد، میگن این چیه میپوشی تو، میخوام بگم که خب چیکار کنم، دور که نمیشه بندازیم. حالا یه اتفاق میفته، زامنه ولی الان هر کی مرده بره از خانمش پول لباس رو بگیره، الرجلو یعطی الثوب، میدی به این بنده خدا رنگش بزنه فیفسده، یه رنگی در میاد که اصلا نمیشه بپوشیش. فقال حضرت فرمودن کل عامل اعتیته اجرا الا ایصلح فافسده فهو ضامن، قاعده کلی دادن حضرت، هر عاملی که شما یه مالی رو بهش میدی که اعتیته اجرا، نه اینکه حالا از باب اینکه چون یه اعتیته اجرا نکته داره، یه موقعی نه بنده خدا اجیر نیست، میاد یه کار خیلی تبرعی انجام بده خراب میکنه، ولی اینجا نه، اعتیته اجرا الا ایصلح فافسده، کار رو خراب میکنه، حضرت به صورت کلی گفتن فاسد ضامنه. کسی ممکنه ایشون بفرماید که خب مریض یا طبیب خودش اذن داده تو بیای مباشرت کنی منو علاج بکنی، میگیم که بابا اذن در علاج بوده، ندیدیم که آقا پای ما رو بزنی داغون کنی، بیای تو شکم ما عرض کنم خدمت شما یه چاقو بذاری، بعد چند وقت که درد برنش رو فهمیدیم این چاقو از جای خودش حرکت کرده رفته زده کبد رو هم از بین برده، چاقو ما به شما اذن دادیم که شما جراحی کنی آپاندیس دریاری، نه که یه چاقو اونجا بزنی نصف روده ها رو داغون بکنه. پس بنابراین و اذا قیل مع اذن المریض للطبیب فی مباشرت علاجهی لا یبقا موجب للزمان، خودت اجازه دادی بیاد استفاده کنه، چرا ضامن بشه؟ قلنا اذنی که دادیم فعل علاج بوده دون الافساد، اذن ندادیم که بیاد بزنه بدن رو داغون کنه. و اما استثناء و حالت اخذ البراءه در روایت بود دیگه، حضرت فرمودن که فلیأخذ البراءه دیگه، فلیأخذ البراءه و الا یعنی اذا اخذ البراءه لم یکن ضامنا دیگه، اینم روشنه. فلماستقت السکونی المتقدمه. ممکنه شما اشکال کنی بفرمایید که آقا این براءت شما تا وقتی اسقاط قبل از این که زمان باشه، این اسقاط مالم یجبه و اسقاط مالم یجب اقلایی نیست. شما اگر ضامن می شدی بعد می تونستی این رو ساقط کنی، تا هنوز زمانی نیست و چیزی به عهده اونیست که نمیتونی چیزی که به عهده اونیست رو از گردنش بندازی. مثلی که هنوز معامله بی انجام ندادیم میگیم آقا او کلی فیزمه رو من بخشیدم، میگه کو کلی فیزمه، بذار بی رو انجام بدیم، من کلی فیزمه عرض کنم مبیع رو به تو بدهکار بشم، تو ثمن رو بدهکار بشو، بعد یک کدومشو ببخشید. جوابیه که آقای شهیدی بعد وقت این جایی که اینجوری میشه اشکال میکنن، میفرماین که به من اشکال میکنید یا به امام صادق، حالا ایشا به ما اشکال میکنید یا به حضرت عبیب. خب حضرت گفتن ساقط دیگه، تعبدن ساقط، چیکار داریم بگیم که ما بخوایم اوغلایی کنیم، میخوایم حلش کنیم که با ما واسه اوغلایی پیش بریم. و اذا قیل لا تسهل برا ال انها من قبیل اسقاط ما لم یجب، این اسقاط ما لم یجب تا یه چیزی رو به عهده نیامده نمیشه ساقطش کرد، اینو چه کارش میکنیم؟ لا تسهل برا ال انها من قبیل اسقاط ما لم یجب است. قل نهادا یتم لو اورید تخریج الحکم علی طبق القاعده. بله حرفتون درسته، میخواستیم به قواعد اقلایی درست کنیم نمیشد، اما بعد وجود نص فلال مجال مثل اشکال مذکور دیگه، تعبدی حضرت میگن ضامن نیستیم، میگیم چشم دیگه اشکال نداره، استحاله که نداره، جزء قواعد اقلایی نیست. خب حضرت یه چیزو جلوتر گفتن. خب اینم تمام، بحث بعدی رو بریم ببینیم چیه. میفهمن اذا وصفت دوا، حالا اگر آمدی و شمای مریض آقای دکتر نسخه پیچید، خودش دوا نداد ها، بیمارستان نیست که خودش تزریق کنه، تزریق اشتباهی کنه موجب فلج شدن یه بنده خدا بشه، نه، گفت برو دوا رو بخور، شما رفتی دوا رو گرفتی خوردی بدتر شدی، اینجا خیلی محل بحثه. من دون ایوباشر العلاج، خودش دوا تو حلقت نریخ و تضرر المریض و بذالک، مریضم ضرر کرد. فقط قیل به عدم زمان ایزن، بحثی که آیا ضامن هستیم در اینجا، بعضی آمدن گفتن در این صورت زمان نیست، اینجا اختلافیه. میفرمایند که و اما القول به عدم زمان عند وصف دوا من دون مباشرت العلاج. خوب دقت کنین، نکته عمدش اینه که دو سه تا احتمال در اینجا ممکنه به عنوان علت زمان باشه، هیچ کدوم از اون علتهای زمان آقای ایروانی میفرمان اینجا درست نیست. لأن المستند یا موثقه سکونیه که گفتش که من تتبب او تبعیتره، این ظهورشیه که خب خودمون مستقیما علاج کنیم، تبعیتره او تتبب یعنی خودش مستقیما، نه اینکه دارو بده شما خودت بخوری. هرچند من اینجا شبهه دارم که تتبب شاملی نباشه، چون به طور متعارف وقتی شما دارو میدی به خاطر این صدق تبابت میکنه، شما تبادلات کردی دارو بده، من این دارو خوردم، دارو اشتباهی شما منو به اشتباه انداخت، به جایی که داروی بدی بفهمی. یه روز ماشین ما خراب شده بود، رفتیم همین اطراف قم ماشین رو درست کنیم، با یکی از رفقا رفتیم قطعه بگیریم بیاریم بریم ماشین، یه گفت یه رفیق دارم باهاش رفتیم، دیدیم استا او بالا افتاده، رفتیم جلو دیدیم بنده خدا از مجراهای زمان جنگ حالش خیلی بد و گردنش به شدت گرفته و ولش داشتیم، اومدیم بردیمش دکتر، گفتش که این نپرسید این آقای طبیب که تو چه استفاده کردی، چه مشکلی داری، نگو که این بنده خدا مریض اعصاب و روانه، صبح به جایی که سردرد داشته به جایی که یه قرص بخوره دو تا قرص خورده بوده، اون دو تا قرص باعث شده که اووردوز بشه، این رگ گردنش به خاطر رو بگیره. این آقای طبیبم چون نپرسیده بود از چه جنس قرصی خوردی، از قضا از همون جنسی که برای عصب از همون جنس استفاده میشه باز یه آمپول از اون جنس داد، زدیم دیدیم این بنده خدا جیغش دیگه رفت به هوا، اصلا دیگه شروع کرد به فریاد کشیدن از درد، قبلا اگه تحمل میکرد تحملش هم بود، بعدش این بنده خدا رو بردیم بیمارستان دیگه از آخر، باز اونجا اون پزشکی که توی اورژانس بود از خود از باز الحمدلله انقدر عقلش کشید، گفت بهش چیکار کردی صبح، گفت دو تا قرص خوردم، گفت از همون بوده، گفت چه آمپولی زدیم، گفتم گفت کار خراب کردید، بدید برید آمپول زدشو بگیرید. من اونجا بودم شاید از وقتی آمپول تزریق کرد 5 ثانیه نشد که عصبی بنده خدا ول کرد و افتاد دیگه، رفت تو خواب و یه نیم ساعتی اونجا خوابش بود. خب ما میخوام بگم که دکتر نپرسید، دکتر اول زامنه. حالا اینجا خسارتی نرسید، ولی اگه خسارتی برسه تو گفتی ما بریم یه آمپولو بزنیم، به خاطر آمپول تو اتفاق افتاد. پس اینکه شما میگید تپب و صدق نمیکنه، بعضیا به این تمسک کردن. پس و عمل قول به عدم زمان اند وصف دوا من دون مباشرت العلاج، فلان المستند للزمان یا موثقه سکونی متقدمه است یا قاعده اتلاف است یا قاعده غرور، والکل لا يمكن التمسک به. اما الاول فلان ظاهر کلمت تطبب یا تطببه مباشرت و تبابه والعلاج خارجن، که ما در این محل بحثی که آیا اگر اینجوری باشه شامل میشه یا نمیشه. و اما ثانی قاعده من اطلف مال الغیر فهو له ضامن صحتی، بنده خدا رو تلف کردی. اینجا مقایون میگن که انتصاب اطلاف به یک فرد در جایی درسته که سبب اقوای از مباشر باشه. اگر مباشر اقوا باشه انتصاب پیدا نمیکنه. او آقا نمیگن تلف کرده. اگه دارو رو به بچه بدی بچه میخوره حالیش نمیشه، ولی آدم بزرگ دلش میخواد دارو رو بخوره، دلش میخواد دارو رو نخوره. اینجا هم به نظر میسه قابل مناقشه باشه که وقتی کسی احساس خطر میکنه مریضه، دکتر دارو میده، عملا اینجا اینجوری نیستش که اراده ما تحت اراده طبیبه. وقتی طبیب امر میکنه، حالا داریم یه موقعی ما یه بحث دیگه هم داریم که من عرض نکردم اونجا جزء اسباب زمان، میگن امر مزمنه. یه جایی یه کسی امر میکنه شما یه کاری رو انجام میدی، یه امر میگن ضامن میاره. حالا امر طبیب با این نیستش که من یه کاری برای خودم انجام میدم، امر طبیب امر ارشادیه که اگه کار رو بکنی خوب میشوی. خب چون اون گفته من رفتم خوردم، هرچند اینجا محل بحثم هست. اما ثانی فلا ان الاطلاف لا ينتسب الى شخص الا اذا كان مباشرا لا خودش عمل رو انجام بده او كان سببا اقوى من المباشر، سبب از اقوای از مباشر باشه. به حیث و یسند الفعل الیه عرفن، عرفن میگن تو این کار کردی. اینجا نمیگن ایشون ادعاشونیه که اینجا نمیگن که دکتر به تو دارو خورون مریض شدی، میگن خود داروی جوری خوردی مریض شدی یا حالت بدتر شده. کما لو کان المریض فاقدن للاراده لسقرن و نحوه بیهوشه اما مع فرض الاختیار تام للمریض فلا ينسب الاتلاف و علت طبیب، که به نظر من مثل اینجا به لحاظ عرفی شاید صدق بکنه. این استدلال دوم هم محل مناقشه است. و اما ثالث و لعدم استدلال غرل مع جهل الغار، ایش درسته. اگر طبیب ضامن باشه چی عالم باشه به اینکه این دارو رو میده این فرد از بین میره، خب در این صورت غرور صدق میکنه. المغرور یا جاهلا من غره که مستندش هم گفتم، چون او فریفته. ولی اگر دکتر فکر میکنه داروی درست داره میده، تشخیص درست نداده، ولی چون تشخیص درست نیده جاهلانه فکر میکنه داروی درست داره میده، خب این دارو ممکنه ضرر بزنه شما رو، بدتر کنه کارتون رو، ولی چون جاهل بوده به نظر میسه اشکالی نداشته باشد. میمونه یه بحث کوچیک، حالا چند دقیقه ایرم بگم که دیگه تمام بشه. میفرماین که قیل به عدم زمان ایزن، که این قیل رو هم توضیح دادم که عدم زمان به خاطر همین اشتباهات شبهاتی که خدمتون عرض کردم. و چون حواستونم باشه ها، نگید ای پس نتیجه چی شد. نتیجه ای شد که اگر ما اطلاق روایت رو ببینیم، ولو به خاطر قاعده غرور نمیشه بهش رجوع کرد، ولی از اسباب متعدد اگر از یک سبب نشه اقدام کرد سبب دیگه بشه، یعنی یک دلیل کافی نباشه دلیل دیگه کافی باشه، به اون دلیل تمسک میکنیم. ما به همون روایت تطببه او تبعیتره تمسک میکنیم، میگیم به نظر میرسه اینجا کافیه. آخرین نکته ای که اذا افسد الخیاط اول بنا اول نجار اول خطان او ای عامل آخر، آمد کار رو خراب کرد، کان زامنن، این مثل طبیب مباشره. مادام قد تجاوز الحد المعزون فه، از او حدی که بهش ارزاده دادن بیشتر آمد عمل کرده. به شما میگه که آقا این گاو رو این مقدار دارو بهش بزن تا این مریضیش خوب بشه، او ور میداره میاد برای که این کار رو انجام میده، میگه بذار یه مقدار درصد دوز داروها رو بیشتر بکنم که حتما حیوان خوب بشه. حالا آمد و دوز دارو رو بیشتر کرد، کشید روی پوست حیوان، به جای که کنه ها بمیره، او بنده خدا میگفتش که نیش عقرب 70 تا مرض رو از بین میبره با صاحب مرض. اینم همیه، شما آمدی کنه ها رو از بین ببری، پوست بدبخت یه گاو رو هم داغون کردی، همه ریختی رو زمین و فردا حیوان همه پشماش ریخت و بعدم افتاد و مرد. اینجا چی؟ و اما زمان الخیاط و غیرهی فلما یفسدهو لقاعده من اطلاف صحیحه حلبی همش جا اینا درست میشه. هادا اذا تجاوز الحد المعزون فی. حالا اگر آمد ما از حد معزون فی رجوع نکرد، خیلی بیشتر کار نکرد، اما ما عدم تجاوزهی، مثل چی؟ حالا اینجا چند فرض داره. یه فرضی که شما خودت بهش میگی یه کار رو انجام بده، شما امرش میکنی، او امر شما رو انجام میده، به خاطر انجام امر شما کار خراب میشه. کما لو قال صاحب القماش للخياط فصله به هذا شکل، میگه اینجوری، هرچی میگه آجا اینجوری برش بزنم خراب میشه، میگه تو کار نداشت اینجوری برش بزن. فامتثل ثم اتضح الخلل، او معلوم شد اینجوریه. مثل این که مثلا دارم میگم تو شما آشپزی، داری آشپزی میکنی، آمده میگه آقا فلفلش زیاد کن، میگه آقا فلفل من آشپز حرفه‌ای ام 20 دقیقه بعد تندیش در میاد، میگه اب نداره تو بردار، من به عهده من تو بردار همین مقدار از غذا تند شد خراب شد. یه ما چون این مقدار کار آشپزی میکنم بعضی وقتا الان قوایل اذیت میشدم غذام خراب میشه، حالا دیگه مثلا میخوام شله بپزم، خب 4 بار یا 5 بار من ادویه میریزم، هر سری ادویه‌اش یکم میزنم مزه میکنم، جایی که خب دیگ بزرگ مشکل نیست، ولی دیگه کوچیکه برای 150 نفر غذا درست کردیم. بعضی افرادی که خیلی حس عرض کنم خدمت شما او وسط شما میشستن، حس شرعیشون هم خیلی بالایه، تو هی اینجا برمیداری غذا رو مثلا مزه میکنی، یه مقدار توش مواد میریزی، هی برمیدارن تای آب گردونت برای که اصراف نشه کل آب میکنن میریزن، آقا غذای من شل میشه، تو با غذا من چیکار داری؟ خودم آخرش آب گردون آب میریزم، 4 تا 5 تا هی آب گردون با آب غذا آب اضافه میکنن، غذا شل میشه خراب میشه. خب این خودش اگه اومد و امر کرد و غذا رو خراب کرد، به عهده خودش دیگه، تقصیر من نیستش که. یا من یه جایی رفته بودیم منزل یکی از رفقای آشپز حرفه‌ای‌ام آورده بود، یه بار من دیدم خیلی ناراحته وارد روزه شدم، گفتم چیه؟ گفت غذا فلانی خیلی شور کرده. رفتم نگاه کردم اصلا این برنج قرقاب نمک خورده نمیشه. بعد که او بنده خدا آشپزم گفت باور کن من نمیفهمم چرا اینجوری شده. تحتش در بودم دیدم خود صابخونه بلند شده رفته شب برداشته او برنجا رو نم کرده، آشپز طبق قاعده خودش رفته برنجا رو مزه کرده، دیدی برنجا مزه نداره، گفته این آشپزی حالیش نمیشه، برداشته دو تا کیسه بزرگ سنگ نمک توی برنجای نم کرده ریخته، بدون اینکه بگه آشپز بگه، اینم با هوای نمک خودش آبش خالی کرده بقیه‌اش رو ریخته، نگو اینایی که ریخته بوده کلی نمک سنگ و اینا. گفتم این برنج اصلا درست در نمیاد، خودت مقصر بودی، تو چه کار داشتی تو کار آشپز دخالت کردی؟ او برنجو در می آورد دیگه. من میخوام بگم اینم همین جوریه. میفرمایند که تجاوز نکرده، قال صاحب القماش للخیاط فصله به هذا الشکل فامتثل ثم اتضح الخلل و سقوط القماش بذلک عن صلاحیت الانتفاع. یا اینکه او میخواد خطانت کنه، میگه نه آقا بیشتر ببر، لو فرض امر الخطان بالخطا ثم اتضح ان اصل الخطان مضر، اصل خطان مضر بود، یا مثل مثلا ختنه ای که در بانوان میشه بعضی وقتا اشتباه گرفته میشه دیگه باعث یک نقصی در عضو میشه، خب در این صورت چه کار میشه؟ و مات المختون و به ذالک، کسی که ختنه کردن به وسیله مرد، فیم بقی تفصیل، مثل بچه که زردی داره میگن آقا ختنه نکنید، یا مثلا کسی که بزرگه ولی بیماری قند داره، براش ختنه کردن خون بند نیامد مرد، فیم بقی تفصیل بین ما شا کلمه سال القماش بلا زمانه. چرا؟ چون اونجا خودت از دادی، از رافع زمانه و اطلاف و این صدقه در لباس ممکنه بگیم اطلاف صد میکنه، فهو و مادام به اذن المالک فلا یوجب الزمان، خودت اگه اذن به اطلاف داده باشه موجب زمان نمیشه، ولی مثل ختان فرق میکنه. چرا؟ چون میفرماین که اینجا صدق قاتل میکنه، نهایتش یه که اگر قاتل باشی در صورتی که شما اذن در قتل هم داشته باشی، نهایتش یه که میگه معذوری، ولی زمان که دیگه از بین نمیره. چرا زمان از بین نمیره؟ چون یه قاعده کلی داریم که دم هیچ مسلمانی هدر نمیشود، و بین مثال الختان فیحکم به ثبوت زمان لان الختان و بالتالی هو القاتل، در نتیجه منجر به قتل شده، غایته هو معذور در این قتلش، و حیث ان دم المسلم لا یبطل فیلزم الحکم به زمان دیه لانه من قبیل القتل الخطئی، قتل خطئیه. بله بله بله، اگه اول گفته بود که من براءت میگیرم به خاطر اون صحیحه موثقه سکونی، بعید نیست که بگیم که ختان هم مثل اون مریضی که اگر منجر به قتل در جراحت شد گفتیم ضامن نیست، اینجا هم بعید نیستش که ضامن نباشه، به شرطی که از تتبع و تبعی طور الغای خصوصیت بکنه، میگیم ختنه هم همیه، هر ضرری که شخصی بزنه منجر به مرگ بشه. اجل ما اخسل ختان البرا ختان البرا مسبقا فلا یبعد عدم الزمان لموثقه سکونی المتقدمه. البته بناعن علا عدم فهم الخصوصیه لتتبب، برای تتبب خصوصیت نبینیم. از اینکه امام گفتن من تتبب او تبعیتره، معلوم میشه من تتبب او تبعیتره او تختنه، هر کاری که به این انجام بده. یه روایتیه که همین روایت معروفیه که در موردی که دم مسلم باطل نمیشه، روایت رو بخونم. صحیح تو پاورقی آوردن، صحیح عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن بکیر جمیعا از امام صادق. قضا امیر المؤمنین فی رجل وجد مقتولا لا یدرا من قتله، معلوم نشد که کی کشتش. حضرت فرمودن ان کان عرف له اولیا، اگه یک اولیایی داره که یطلبون دیته اعطو دیته من بیت المال، از بیت المال مسلمین دیشو بدید. ولا یبطل دم امرئ مسلم، دم انسان مسلمان باطل نمیشود. یه قاعده کلیه است که در فقه میگن که بنابراین اگر یک جایی پیدا نشد حتما باید از دیه بیت المال اون زمانشو بپردازید. یکی از مباحث مهم امروزم، یکی از کار اصلی وزیر دادگستری همینه که این دعوای اینجوری رو بر علیه دولت و به نفع دولت از این طرف قوه قضاییه میده، او باید بر علیه به نفع این افراد کار بکنه و از طرف دولت هم بر علیه قوه قضاییه دوباره شکایت کنه که هر چی میتونه کمتر در جور موارد بده. در واقع حافظ منافع دولت در مورد این مالهایی که از بیت المال میپردازن، که یک جراحتی دیه یه چیزی اتفاق میفته، کسی معلوم نیست، نصف شب زدن یه بنده خدا رو در و داغونش کردن، ماشین فرار کرده، پیداش نمیکنن، میگن اینجا رو باید از بیت المال بدید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.